سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 112مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر میکنه. با این مقدمه به سراغ موضوع 112مین شماره این پادکست میریم. در این شماره به موضوع مأموریت غیر ممکن نفتالی بنت عبور دادن جناح راست از نتانیاهو خواهیم پرداخت. قبل از اون تأکید میکنم که در شماره 83 پادکست در عمق که روز 10 خرداد ماه 1404 منتشر شده، یک مرتبه به این موضوع پرداخته بودیم و حالا قصد داریم ادامه این موضوع رو پی بگیریم. برای این منظور به این 4 سوال پاسخ میدم. 1. چرا نفتالی بنت در انتخابات گذشته اسرائیل شرکت نکرد؟ 2. چرا بنت به اصلی ترین رقیب سیاسی نتانیاهو در انتخابات یک سال آینده تبدیل شد؟ 3. گرایش سیاسی حزب جدید بنت چیه؟ و 4. حزب جدید بنت در نظرسنجی ها چه وضعیتی داره، به خصوص بعد از جنگ 12 روزه با ایران؟ خب، سوال اول اینه که چرا نفتالی بنت در انتخابات گذشته اسرائیل شرکت نکرده؟ خب، انتخابات گذشته در اول نوامبر 2022 برگزار شد و نهایتاً میدونیم که با پیروزی جناح حامی نتانیاهو به پایان رسید و نتانیاهو تونست بعد از 1.5 سال به قدرت برگرده. اما چرا بنت که در واقع قبل 6 ماه قبل از اون برگزاری اون انتخابات نخست وزیر اسرائیل بود در انتخابات شرکت نکرد؟ خب، در انتخابات 2021 در حقیقت حزب لیکود، اگرچه که به عنوان حزب اول مشخص شد و اختلافش نسبت به حزب دوم هم خیلی زیاد بود، اما نتونست کابینه رو تشکیل بده و ائتلافی تشکیل شد که متشکل از 8 حزب بود. کابینه ای تشکیل شد تحت عنوان کابینه تغییر که مجموعه مخالفان نتانیاهو بودند به اضافه حزب یامینا که یک حزب راستگرا بود به رهبری نفتالی بنت. بنت که فقط 7 کرسی داشت و تازه از این 7 کرسی یکی از نماینده هاش هم باهاش همراه نبود، به اسم آقای آمیخای شیکلی. از همون ابتدا وقتی که میخواست وارد این ائتلاف بشه و تنها با 6 کرسی مؤثر نخست وزیر اسرائیل شد و یایر لاپید که دومین حزب بزرگ اون انتخابات بود در حقیقت حاضر شد با بنت کنار بیاد و بنت نخست وزیر بشه و لاپید جانشین نخست وزیر بشه و بعد از 2 سال جاشون رو تغییر بدن. اما دقیقا 1 سال بعد از تشکیل ائتلاف با که خب یک ائتلاف بسیار شکننده و یک اکثریت بسیار پایینی داشت، 61 کرسی داشت و در حقیقت 59 نفر مخالف داشت و با تغییر 1 نفر، 1 نماینده اگر جا به جا می شد، خب نمیتونست دیگه اکثریت داشته باشه. برای همین بعد از مدت 1 سال یکی از اعضای ائتلاف حاکم که دقیقاً عضو حزب خود بنت هم بود، خانم ایدیت سیلمان، استعفا کرد از در حقیقت ائتلاف و ائتلاف با 60 کرسی مجبور شد به کار خودش ادامه بده و بعد از اون هم مدتی که گذشت یکی دیگر از نمایندگان همین حزب یامینا به اسم آقای نیر اورباخ وقتی متوجه شد که ائتلاف کارایی خودش رو از دست داده و نمیتونه لوایح مورد نظر رو تصویب بکنه استعفا کرد و توی این شرایط دیگه ائتلاف با 59 نفر نماینده نمیتونست اون یک پارچگی خودش رو حفظ بکنه چون دیگه اکثریت رو هم از دست داده بود. به خاطر همین در حقیقت ائتلاف مجبور شد که به سمت برگزاری انتخابات زود هنگام حرکت کنه و در انتخابات تا زمان برگزاری انتخابات لاپید نخست وزیر موقت شد و نظرسنجی ها نشان میداد که وضعیت حزب یامینا به رهبری بنت وضعیت بسیار بدی است و به سختی میتونه از حد نصاب عبور بکنه، حد نصاب 3.25% برای همین بنت تصمیم گرفت در انتخابات گذشته شرکت نکنه و وقتی ما امروز نگاه میکنیم به وضعیت سپهر سیاسی اسرائیل متوجه میشیم که چقدر تصمیم درستی گرفت و چقدر تصمیم عاقلانه‌ای گرفت که در اون انتخابات شرکت نکرد. اگر در اون انتخابات شرکت میکرد این سرمایه اجتماعی که امروز پشتش آمده در نظرسنجی ها رو قطعا نمیتونست به دست بیاره به همین راحتی. خروج بنت از سپهر سیاسی و شرکت نکردنش در انتخابات گذشته باعث شد که از نظر جامعه اسرائیل در حقیقت وقتی 7 اکتبر اتفاق افتاد، عملیات طوفان الاقصی اتفاق افتاد و حزب لیکود و نتانیاهو دوچار یک ریزش آرای شدید شدن، در واقع به عنوان کسی دیده بشه که در قدرت حضور نداره، اصلا در سیاست نیست و محبوبیتش بسیار بالا بره و بعد از گذشت حدود 1 سال از در واقع آغاز جنگ تقریبا دیگه نظرها از سمت بنی گانتس به سمت بنت رفت و دیگه در حقیقت بنت تبدیل به ستاره میدان شد برای مخالفان نتانیاهو و حالا در سال 2026 با ثبت کردن عنوان حزبی به اسم بنت 2026 در واقع قصد شرکت در انتخابات رو داره. سوال دوم اینه که چرا بنت به اصلی ترین رقیب سیاسی نتانیاهو برای انتخابات آینده تبدیل شد؟ دلیل اولیش این هست که گانتس در حقیقت بعد از 7 اکتبر که بسیار محبوب شده بود در بازه زمانی نتونست محبوبیت خودش رو حفظ بکنه. البته یک بخش از این تحول هم خیلی تقصیر گانتس نبود، بخشش چرا مؤثر بود خود گانتس و بخش دیگرش اصلا در واقع خود گانتس مؤثر نبود. دلیل در واقع اون بخشش که مؤثر بود خود گانتس این بود که گانتس پذیرفت و وارد کابینه جنگی شد و حضورش در مدیریت جنگ باعث شد که خب مسئولیت ها بر عهده او بیفته و چه روزهای موفق جنگ چه روزهای عدم ناموفقش در واقع گانتس درش اثرگذار دیده بشه و رفته رفته اون محبوبیت مستهلک شد. از طرفی گانتس به دلیل مواضعش که خب یک آدم راستگرا به حساب نمیاد دیگه، یه شخصیت میانه هست در بین سیاستمدار اسرائیل و اون در واقع رأی بریده از لیکود که در حقیقت هواداران جناح راست هستند در بلند مدت نمیتونستن وفادار گانتس باقی بمونن، صرفا برای اینکه از نتانیاهو دور بشن و یکی از گزینه‌های موجود رو انتخاب بکنن به سمت گانتس در نظرسنجی ها اومده بودن و گزینه بهتری پیدا نمیشد. بعد از مدتی چیزی حدود 7-8 ماه از جنگ ما شاهد این بودیم که در واقع لیبرمن مدتی تبدیل شد به یکی از گزینه ها و در کنار او بنت و دیگه از حدود 1 سال گذشته صحبت ها درباره بنت خیلی زیاد شده و بنت به اصلی ترین رقیب تبدیل شد. چرا؟ چون اون رأیی که 30-40% که از حزب لیکود بریدن عمدتا خب گرش دست راستی دارن و دنبال یک حزب جایگزین دست راستی هستن و نمیتوانن با یک حزب میانه رو در واقع و با یک شخصیت میانه رو ارتباط بلند مدتی داشته باشن و هوادارش باقی بمونن. بنت از یک طرف هم ارتشی بوده در گذشته، هم نیرویی هستش که با ساختارهای امنیتی اسرائیل خوب کار کرده و به همین دلیل در حقیقت تونسته تبدیل بشه به گزینه ای که جناح اون طیفی از راستگراها که نمیخوان دیگه به حزب لیکود و نتانیاهو رأی بدن برشون جذاب به نظر آمده. به این دلیل هست که در واقع بنت تبدیل شده در حال حاضر از حدود یک سال پیش به اصلی ترین رقیب نتانیاهو. خب سوال بعدی اینه که گرایش سیاسی حزب جدید بنت چیه؟ خب عنوان حزب که فعلا به صورت موقت در حقیقت بنت 2026 انتخاب شده، این مسئله نشون میده که خب حالا بجز این که اسم حزب نشون میده، قرار شده که در واقع بنت کنترل خیلی شدیدی داشته باشه روی ساختار حزب. در این حال تا سال 2034 گفته شده که بنت رئیس این حزب باقی خواهد موند. کانال 12 اسرائیل اینها رو اعلام کرده. با حفظ سمت مدیر فراکسیون کنست رو هم بر عهده خواهد داشت، یعنی بعد انتخابات احتمالی، چون مدیر فراکسیون معمولا کس دیگری است. و در حقیقت انحصار انتخاب نامزدها برای لیست های انتخاباتی رو در این حزب خواهد داشت و شخصا وزرا رو در کابینه احتمالی بعد از انتخابات انتخاب خواهد کرد. همه این موارد واکنشی است به اون اتفاقاتی که در حزب یامینا افتاد و خانم ایدیت سیلمان استعفا کرد و بعد و قبل از اون هم آمیخای شیکلی و بعدش نیر اورباخ. این سه نفر در واقع باعث شدن که اون ائتلاف قبلی سقوط بکنه. برای اینکه جلوگیری بکنه از یک چنین اتفاقی داره الان این کار میکنه. خب اما گرایش سیاسی، چند تا گزاره گفته شده درباره گرایش سیاسی. اولا که خب گرایش سیاسی بنت در واقع مشخصه یک شخصیت راستگراست، اما شخصیت راستگرایی هستش که در برخی از موارد انعطاف‌هایی رو هم داره نشون میده. اولا اون سابقه اون یک سال و نیمی که حضور داشت در یک ائتلافی که پر بود از نیروهای میانه و همچنین چپگرا و همچنین عرب روی شخصیت بنت بسیار تأثیر گذاشت و مثلا فردی که در دوره نظامیش یک بار یک جمله گفته بود که من تعداد زیادی فلسطینی کشتم و خیلی ناراحتم از اینکه چرا بیشتر فلسطینی نکشتم، حالا حاضر شده بود با یک حزب عربی، حزب رم به رهبری منصور عباس در وارد ائتلاف بشه و همچنین با نیروهای میانه و چپ کار کرد. این موضوع باعث شد که یک مقداری گرایش های سیاسی بنت تعدیل بشه و متوجه این موضوع شد بنت که برای اینکه بتونه یک به خودش رو به عنوان یک آلترناتیو جدی مطرح بکنه در سپهر سیاسی اسرائیل در برابر نتانیاهو، باید با مخالفین نتانیاهو بتونه کار بکنه. بنابراین گفته شده در برخی گزارش ها، مثلا در گزارش روزنامه یدیوت هارونوت گفته شده که بنت قراره 40% نیروهای حزب رو از در واقع دست راستی ها انتخاب کنه و بقیه حزب رو مثلا اجازه بده بقیه شخصیت ها هم وارد بشن با گرایش های مختلف، که خود این مسئله نشان دهنده همون انعطاف پذیری است که اضافه شده امروز عمدتا تحت تاثیر اون تجربه یک سال و نیمی که در کابینه تغییر یک سالش نخست وزیر بود و 6 ماهش در حقیقت جانشین نخست وزیر. خب این مسئله در واقع همچنین مطرح شده که بخشی از نیروهای حزب جدید رو فعالان حوزه امنیت سایبری تشکیل خواهند داد، چون خود بنت 2 شرکت داره که در حوزه امنیت سایبری فعالیت میکنن و مسئله بعدی که در واقع تأکید شده توی تصریحات خود شخص بنت هم هست این هست که این حزب قصد داره هریدی ها رو در واقع وادار به شرکت در سربازی بکنه و در واقع یکی از اساسی ترین مسائلی که داره حزب خودش رو بر او سوار میکنه همین مسئله سربازی رفتن هریدی هاست. انتظار میره موضوع سربازی رفتن هریدی ها به یکی از دعواهای اصلی در اسرائیل در جریان انتخابات آینده تبدیل بشه که سپهر سیاسی رو به دو دسته تقسیم میکنه، احزابی که حاضرن، خود هریدی ها که تکلیفشون روشن معافیت میخوان، احزاب راستگرا و حالا یا راست افراطی اگر حاضر اون بخشی که حاضرن به اینها معافیت هایی رو بدن مثل حزب لیکود یا مثلا ممکنه دو حزب راست افراطی قدرت یهودی و صهیونیسم مذهبی هم با این همراهی داشته باشن و سایر احزاب که در واقع مخالف معافیت اینها هستن و میخوان اینها رو به سربازی ببرن که بنت در واقع اومده سمت در حقیقت مخالفان رو در این مورد گرفته، مخالفان نتانیاهو، اگرچه که خود بنت شخصیت مذهبی هست و ارتباط خوبی با احزاب حریدی داره، اما در واقع و در واقع خودش مثلا یه شخصیت نسبتاً میشه گفت ملی مذهبی است، اما ما شاهد این هستیم که در این مورد هم داره انعطاف نشون میده و میدونه که جامعه اسرائیل نسبت به سربازی رفتن حریدی ها حساس شده و باید در این مورد در واقع با از اون بخش حمایت بکنه که خواستار سربازی رفتن این هستن، با توجه به اینکه نیاز جدی داره ارتش اسرائیل به سرباز تازه نفس. بنابراین این مسائل درباره گرایش سیاسی حزب مطرح شده. یک مورد دیگه هم مطرح شده که یک بار بنت در یک کنفرانسی در بریتانیا شرکت کرد، در اونجا درباره تشکیل دولت مستقل فلسطینی سوال شده بود که پاسخی داد که دیپلماتیک بود، گفتش که در واقع ما الان فعلا باید به فکر پایان دادن جنگ باشیم و سالهای بعد از اون امنیت سازی و اینها مد نظر. بعد از 6-7 سال میشه در مورد تشکیل دولت فلسطینی اظهار نظر کرد، بحث کرد، گفتگو کرد، مذاکره کرد، که خب راستگراها هم خیلی بهش حمله کردن به همین دلیل و بعد اومد گفت که نه، من با تشکیل دولت مستقل فلسطینی مخالفم. بنابراین این بحثا درباره گرایش سیاسی حزب داره مطرح میشه. نوعی الگوی خیمه بزرگ به نظر میرسه که داره در حزب جدید بنت احتمالاً اجرا میشه. خیمه بزرگ یا بیگ تنت به معنای این هست که حزبی فقط به یک جناح نیروهاش تعلق ندارن و مثلا هم نیروی دست راستی داره، هم نیروی میانه، یا حالا مثلا نیروی چپگرا ممکنه داشته باشه، یا حتی عرب. حالا باید ببینیم که چقدر این طیفی که به وجود میاد گسترده خواهد. خب سوال آخر همین هست که حزب جدید بنت در نظر سنجی ها به خصوص بعد از جنگ 12 روزه با ایران چه در واقع وضعیتی داره؟ خب قبل از جنگ حزب بنت در صدر بود و حزب لیکود دوم بود. حزب بنت چیزی حدود 24-25 کرسی می آورد، بعضی وقتا 26 در نظر سنجی های معتبر، و حزب لیکود 22 و 23 و 21 نوسانش اینجا بود. حالا بعد از جنگ با گذشت حدود یک ماه از آتش بس ما شاهد این هستیم فعلا در چند نظر سنجی وضعیت حزب لیکود بهتر شده. اولا که حزب لیکود آمده و پیشی گرفته از حزب بنت، این که تقریبا قطعیه توی بیشتر نظر سنجی ها، اما در و مثلا حزب لیکود اومده رسیده به 25 و 26 کرسی، حزب بنت تنزل کرده به 22 23 24 در برخی موارد 25 کرسی. این تقریبا مسجل شده که حزب لیکود دوباره اوله، اما کرسی هایی که حزب لیکود داره برای تشکیل ائتلاف هنوز کافی نیست و برنده انتخابات در اکثر نظرسنجی ها اپوزیسیون هست. در بدترین حالت اپوزیسیون در آستانه تشکیل ائتلاف مثلا 58 یا 59 کرسی داره، 60 کرسی داره، و خب ائتلاف کنونی به رهبری نتانیاهو که وضعش خیلی خرابه مثلا 49 50 51 کرسی داره، ولی هیچ کدوم نمیتونن کابینه تشکیل بدن بدون احزاب عربی و نیاز به حمایت احزاب عربی دارن. در برخی از نظرسنجی هم که 30-40% نظرسنجی هاش هنوز اپوزیسیون با کمک بنت برنده است و بالای 60 کرسی رو به دست میاره، بین 61 تا 65 کرسی، که فعلا وضعیت اینجوری هست و بنت توانسته در نظرسنجی ها فعلا اون رقابت رو حفظ بکنه. حالا باید ببینیم در ماه‌های آینده وضعیت سپهر سیاسی و دعواهایی که وجود داره بین دو طرف به کدام سمت میره. آیا نتانیاهو میتونه از جنگ در غزه در واقع یک دستاوردی به دست بیاره، از مسئله کرانه باختری و الحاق کرانه، از درگیری، تداوم درگیری با ایران، یا مثلا مجددن درگیر شدن با لبنان یا با سوریه، یا ورود به پرونده عراق و همچنین تداوم درگیری ها با یمنی ها، یا مسئله عادی سازی روابط با عربستان سعودی که باز این هم خب چشمانداز خیلی مطلوبی فعلا در کوتاه مدت و یک سال نداره. باید ببینیم که چه اتفاقاتی میفته در ماه‌های آینده، دعوا با دادستان کل به کجا میرسه و این وضعیت تا چه حد به نفع نتانیاهو خواهد بود، تا چه حد به ضررش خواهد بود. در آینده در واقع میشه این رو قضاوت کرد، آیا بحران حریدی ها کابینه نتانیاهو رو از هم میپاشونه یا اینکه اونها بر میگردن به کابینه با گرفتن یک معافیتی، که خب خود اون معافیت هم باعث خواهد شد که یک مقدار وضعیت نتانیاهو خرابتر بشه، هزینه خواهد داشت براش. و باید ببینیم که بنت آیا میتونه این وضعیت خوبی که داره رو در نظرسنجی ها حفظ کنه، یا بنت هم مثل گانتس دچار افول محبوبیت میشه. فعلا خروج آقای گادی آیزنکوت از ائتلاف در واقع وحدت ملی یا آبی سفید به رهبری گانتس یک مقداری وضعیت رو به هم زده. حالا باید ببینیم که آیزنکوت با چه کسی ائتلاف خواهد کرد یا حزب جدید خواهد زد تا تکلیف روشن بشه. تا قبل از این اتفاق، یعنی خروج آیزنکوت از ائتلاف گانتس، اپوزیسیون در همه نظرسنجی ها برنده بود، اما فعلا یکم فضا باز شده. باید ببینیم که آیزنکوت چه کاری انجام میده، به سمت بنت میاد، به سمت لاپید میره، یا اینکه حزب جدید تشکیل خواهد داد. اون وقت میشه ارزیابی کرد تأثیرش رو. حتی ممکنه تأثیر منفی بذاره روی کار اپوزیسیون و این باعث بشه که اپوزیسیون در برابر نتانیاهو ضعیف بشه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 112مین شماره از پادکست در عمق گوش دادیم که به میزبانی خبرگزاری تصنیف درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز دوشنبه ششم مرداد 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع ماموریت غیرممکن نفتالی بنت عبور دادن جناح راست از نتانیاهو پرداختیم.